کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 94. این برنامه مرگ آگاهی در آثار ناصر خسرو.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 94مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به مرگ‌آگاهی در آثار ناصر خسرو می‌پردازه. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
حکیم ناصر خسرو قبادیانی در آثار گرانقدر خود بر اساس تحقیقاتی که محققان انجام دادند هیچگاه چندان توجهی به مرگ ندارد و حتی از مواجهه با آن نیز نمی ترسد. امنیت خاطر ناصر خسرو نسبت به این مقوله را بیشتر به خاطر اعتقادات دینی او می دانند. البته ناصر خسرو واقعیت مرگ را به عنوان طبیعت انسانی می پذیرفت و آن را امر غیر قابل گریزی می دانست. اما اعتقادی نداشت که باید از آن ترسید. او مردن را جزو لاینفک زنده بودن می دانست و واقعیتش را به اندازه زاده شدن می پذیرفت. همه این تفکرات از اندیشه فلسفی او مایه می گرفت، زیرا به فلسفه آفرینش اعتقاد داشت. یکی از آموزه‌های بنیادین اسلام نیز باور مرگ و یقین داشتن به بقای روح در حیاتی معنوی است. ناصر خسرو فروغ و جلوه دنیا را از قبل دین می دانست و بران بود که اگر دین نباشد، دنیا زیبایی و اعتباری نخواهد داشت. برای همین خصلت تکیه به دین داشتن، هیچگاه توجهی به مرگ نداشت و با آن که قطعیش می دانست، زیاد با آن فکر نمی کرد و معتقد بود که باید به زندگی اندیشید. ناصر خسرو جهان را گذرا و در این حال زندان آدمی می دانست و معتقد بود که اگر به جهان توجه می کنیم از آن روز که مکانی است برای فراهم آوردن توشه آخرت. در اشعار او وصف زیبایی های جهان به همین منظور آمده است. به عمق آنها که پی ببریم متوجه می شویم جهان به خودی خود ارزش گذاری نشده است، بلکه به سبب بذرهایی که برای آخرت در آن کاشته می شود اهمیت دارد. سروده است: گر گل حکمت بر جان تو بشکفتی، مر تو را باغ بهاری چه بکارستی. وین گل و لاله خاکی که همی روید، با گل دانش پیشت خس و خار استی. دل و جان ناصر خسرو روی به عالمی دیگر دارد و تمامی سعی او این است که مهلت عمر را در آبادسازی آخرت خود صرف کند. در واقع می خواهد از این زندگی و این جهان سودی حاصل کند که زندگی ابدیش رنگ و رونقی بیشتر یابد. به خداوند می گوید: نعمت عالم باقی چو مرا دادی، چه براندیشم از این بیمزه فانی. و به مردم هم نصیحت می کند که وام جهان است تو را عمر تو، وام جهان بر تو نماند دوام. گر نکنی هیچ بر این وام سود، چون تو نباشد به جهان هیچ خام. و در جای دیگر: عمر فانی را به دین در کار بند، تا بیابی عمر و ملک بی زوال.
هزاره هزاره ادب پارسی.
ناصر خسرو میخواد همین بین حکمت انسانی عقلی به سلامون محصولات عقل که حالا چه ایرانی چه یونانی باشه و بیشتر ایرانی،
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی
و نور ایمانی که اونم حکمت محض خالصه، یه جمعی برقرار بکنه و کسانی که احیانا دچار انحراف میشن بلکه بتوانند از گرفتار آمدن در دام اوهام نجات پیدا کنند. هرچه انسان به عقلانیت نزدیک بشه و تعمق بکنه در عقلانیت، از اوهام دورتره. وهم همیشه دشمن عقله، وهم رهزنه، خیال هم رهزنه، و اگر پرتو نور عقل نباشه انسان در پرتو اوهام و خیالات در وادی سرگردانی گرفتار میشه. همواره نور عقل باید راهنما باشه و هدایت کننده باشه، و کوشش ناصر خسرو هم در این کتاب که اسمش جامع الحکمتینه، حکمت دینی و حکمت فلسفی یا حکمت عقلی، یا میشه بگی حکمت نظری و حکمت عملی حتی، خواسته جمع بکنه و کار عظیمی رو انسان فن ایشون انجام داده. خب همه چیز رو باید در نور عقل دید. بله، گاهی یه بحثی مطرح شده بین اهل اندیشه، خب مؤمنین باید باور داشته باشند به حقایق ایمانی. حالا میشه اینجا یه سوال مطرح کرد، من طرح سوال فقط میکنم، شاید انتظار جوابم جواب قطعی نداشته باشم، حداقل اشخاص رو به فکر وامی داره، که آیا باور و اعتقاد بدون فهم ممکنه یا نه؟ یک کسی به چیزی باور داشته باشه، معتقد باشه، اما هم چیز ندانه، فقط باور داشته باشه بدون اینکه چی بفهمه، آیا این امکان پذیر هست؟ این یه سوال. عکسش هم سوال هست، که آیا فهم بدون باور امکان پذیر هست یا نه؟
پایدار هست.
کسی چیزی رو بفهمه ولی باور نداشته باشه. هر دو سوال، سوال مهمیه. باور بدون فهم،
فهم بدون باور،
و فهم بدون باور، این امکان پذیر نیست. البته اگر بعضی گفتن ممکنه. بله، شما فرمودید که باور بدون فکر یا فکر بدون باور امکان پذیر نیست. برخی برانند که امکان پذیره در جهان مسیحیت که خیلی طرفدار داره. یکی از قدیسین مسیحی به نام ترتولیان، او میگه که اصلا من باور دارم چون نمیفهمم، به حکم این که نمیفهمم باور دارم. اصلا باور همان است که ندانیم و باور داشته باشیم. او باور دینی رو یک نوع ریسک و یک نوع خطر میدونه، میگه من خطر میکنم باور میکنم.
در آثار ناصر خسرو به خصوص دیوانش از تأملات فلسفی درباره مرگ و سعی در حل معمایان خبری نیست. او اشتغال فکری به مرگ ندارد و وقتی هم از مرگ سخن میگوید به آسانی از آن میگذرد. به عقیده او علت عمده ترس آدمی از مرگ هراس از خاتمه یافتن حیات است. تأکید میکند که اگر انسان بقای خود را باور کند و بپذیرد که مرگ فقط پیکری مادی را از او میگیرد و توان نابود کردن جان را ندارد، گذر از این مرحله برایش سهل خواهد بود. میگوید چون گشت یقین که جان نمیرد، آسان برهی ز مرگ آسان. او از هول و اضطراب روز قیامت یاد میکند و از رسیدگی به نیک و بد اعمال بندگان سخن میگوید. آن روز بیابند همه خلق مکافات، هم ظالم و هم عادل بی هیچ محابا. شاید سوال شود که منشأ این همه اطمینان ناصر خسرو نسبت به مرگ چیست و کجاست؟ پاسخ به این پرسش اگر گشت و گذاری در دیوان او انجام گیرد بسیار ساده به دست می آید. این است که او از لذت‌های دنیوی دست شسته بود و راه راست را برگزیده بود. خودش می گوید من ز لذت‌ها بشستم دست خیش، راست چون بگذشتم از آب فرات. بر امید آن که یابم روز حشر، بر صراط از آتش دوزخ برات. به خاطر همین مراعات کردن هاست که ناصر خسرو خودش را بر کنار از آتش و عذاب دوزخ می داند و فارغ از آسیب شیطان است. از خطر آتش و عذاب ابد دین و خرد کرد در حصار مرا و جایگاه خود را بسیار برتر از دیگران می داند. گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ، جز بر مقر ما نبودی مقر مرا. ناصر خسرو خداپرستی خود را سپر محکمی می داند که از او در برابر هجوم شیطان محافظت می کند. پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش، تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش. پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول، دارم شفیع پیش رسول وال و اطرتش. برای همین رعایت کردن هاست که ناصر خسرو از شیوه زندگی خود کمترین پشیمانی ندارد. از تلاشهای خود خرسند است و وظیفه‌اش را ادا شده می داند. به راحتی آماده است که هر زمان که خداوند اراده کند عرصه زندگی را ترک گوید. یکی از بزرگان گفته است اگر می توانستیم صادقانه بگوییم که من برای خدا و اهداف او کار می کنم، آنگاه خود را به صلابت و استحکام کوها حس می کردیم. به نظر می رسد که ناصر خسرو جزو معدود اندیشمندانی است که از بن جان توانسته است چون این حکمی را درباره خودش صادق بداند. او در زندگیش آنقدر مطمئن و سرفراز گام برمی داشت که از شهرتی به سزا برخوردار بود. آن شهرت را هم نتیجه کارها و آثار خداپسندانه خود می دانست. اما همه اینها از آن رو نبود که نام و یادی از خود به جا بگذارد یا در خاطر دیگران بماند، بلکه به این دلیل از وجود خود لذت می برد که سخنانش را غذای مؤمنان و داروی گمراهان و سرگشتگان می دانست. ابیاتی در این مورد از او بازخوانی می کنیم. پنهان شدی ولیک به حکمتها، خورشیدوار شهره و پیدایی. و در جای دیگر، ای حجت خراسان بانگت رسید هر جا، گویی که از آسمان بر سنگ افتاده تشتی. و جالبتر از همه این دو بیت است: باگیر و رخشانی شعر ناصر، مگر خود نشعری بدخشی نگینی. بر اعدای دین زهری و مؤمنان را غذایی، مگر روغن و انگبینی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 94 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به منگاگاهی در آثار ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی رو با تلاش عزیزانمون در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو کسب کرده باشید. اما میرسیم به برنامه یک شب از هزار و یک شب. مدت زمان پخش این برنامه 14 دقیقه خواهد بود.
یک شب از هزار و یک شب.
با سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز و سروران شایسته و دوستداران قصه های شیرین هزار و یک شب. متشکر از همراهی شما با داستان شیرین سه خاتون بغدادی از سری داستان‌های جالب و جذاب هزار و یک شب، همان داستانی که آغازش از اونجاست که خاتون کوچکتر برای خرید به بازار شهر بغداد می رود و سر چهارسوق بازار مرد حمالی را برای حمل کالاهای خریداری کرده خود اجیر می کند که مرد حمال مستخدم خانه سه خاتون می شود، ولی خاتون برتر خانه از او تعهد می گیرد که هر چه در آن خانه دید سؤال نکند و به دنبالش سه گدای از یک چشم کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش وارد می شوند که از آنها هم همان تعهد گرفته می شوند. ولی چون ایشان عهد شکنی می کنند و به سؤال کردن می پردازند، خاتون برتر عصبانی می شود و به هفت غلام سیاه دستور می دهد که آنها را به بند بکشند و قبل از صدور فرمان قتل از آنها می خواهد که داستان زندگی خود را تعریف کنند. که حمال بغدادی و سه گدای از یک چشم کور چون قصه های خود را تعریف می کنند بخشوده می شوند و به دنبال آن بخشودگی امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش نیست که با لباس مبدل بازرگانان تبرستانی وارد شده بودند مورد عفو قرار می گیرند و از خانه سه خاتون خارج می شوند. که در بیرون خانه امیر شهر بغداد خود را معرفی می کند و سه گدا را که در واقع سه امیرزاده بودند با حمال بغدادی که صدای خوبی داشته به قصر خود دعوت می کند و سپس مأموران را به دنبال سه خاتون می فرستند و خاتون برتر به همراه دو سگی که هر روز با تازیانه به جانانها می افتاده وارد تالار قصر امیر شهر بغداد می شود و می گوید این دو سگ خواهران من هستند که جادو شده و به این شکل در آمدند و داستان زندگی خود را برای امیر شهر بغداد و حاضران مجلس این گونه آغاز می کند که چون پدرمان مرد به ما 7000 دینار زر سرخ و یک خانه و چند حجره به ارث رسید که خواهران من سر خود رفتند و شوهر کردند و شوهرهایشان سرمایه اونها را گرفته و طلاقشان دادند و فقیر و تهیدست نزد من برگشتند که دوباره آنها را من با جهاز خوب به خانه شوهر فرستادم، لکن باز هم با دست تهی شوهران از خانه بیرونشون کردند تا اینکه چون خواهرانم باز هم برگشتند با آنها به کار تجارت پرداختم و بعد از 2 سال تصمیم به یک سفر تجارتی گرفتیم که کشتی ما دچار طوفان شد، راه را گم کردیم و به ساحلی رسیدیم که چون وارد شهر آن ساحل شدیم متوجه شدیم که تمام مردمان آن شهر تبدیل به سنگ شدند غیر از یک نفر. و حالا بقیه داستان را از زبان شهرزاد بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه خاتون برتر خانه سه خاتون بغدادی در محضر حاکم شهر بغداد به آنجا رسید که گفت: چون در شهر سنگستان همه جا و حتی قصر پادشاه شهر را گشتم و زیر پا گذاشتم، غیر از مرد جوان خوش سیمایی که در حال خواندن یک کتاب با صوتی زیبا و صدایی دلنشین بود، کسی را زنده نیافتم و آن تنها جوان زنده شهر سنگستان به قدری متین و خوب چهره و زیبا بود که برای اولین بار در عمرم دل به او سپردم و عاشقش شدم و با خواندن این ابیات حضور خودم را در آن مکان اعلام کردم. پری چهره بتی عیار و دلبر، نگاری سرو قد است و ماه منظر. اگر بتگر چو او بت بر نگارد، مریزاد آن خجست دست بتگر. که جوان خوش سیما مرا با مهربانی تمام پذیرفت و چون من داستان زندگی او و سرگذشت آن مردم سنگ شده را از او پرسیدم، به من گفت این شهری که همه مردمان آن و حتی پدر و مادرم که پادشاه و ملکی آن بوده اند و سنگ شده اند، شهری بوده آباد و پر از نعمت و مرکز تجارت بین دریاها که متاسفانه گرفتار جادوی اهریمنان می شود و مردمش از تجارت سالم و کسب حلال روی بر می گردانند و همه به شکل دزدان دریایی در می آیند که در دریا بر کشتی های تجاری حمله ور می شدند و تمام مسافران و سرنشینان و خدمه و ناخدای کشتی ها را غیر از پسران جوان می کشتند و اموال مسافران و پسران جوان را با خود می آورده و از پسرهای جوان که به عنوان غلام و برده نزد خود نگاه می داشته استفاده های نامعقول کرده و ایشان را به کارهای ناسباب وامی داشتند، تا اینکه در زمان حضرت سلیمان نبی علیه السلام مأمور برگزیده ای از سوی آن پیامبر خدا به این شهر می آید و به حضور پدرم که پادشاه این سرزمین بوده می رسد و پیغام سلیمان نبی را در حضور ملکه به پدرم می گوید. پدرم نیز که جادو شده افریتان گشته و فرمانده حرامکاران شده بود، بلافاصله دستور می دهد که سر از تن رسول و فرستاده سلیمان نبی جدا کند. باید برایت ای خاتون زیبا بگویم که من از زمانی که مردان این شهر به سرکردگی پدرم یا سلطان این شهر به دزدی و اعمال شنیع آنچنانی پرداختند، مادرم نیز که ملکی شهر بود با همکاری دیگر زنان ثروتمند شهر به رباخاری روی آوردند. حضرت سلیمان نبی برای بار دوم نماینده‌ای به شهر ما و نزد پدرم فرستاد و از او خواست که دست از آن شیوه ناسواب بردارد، که باز هم پدرم دستور می‌دهد که سر از تن فرستاده دوم سلیمان نبی هم جدا کند. من در مرتبه دوم که پدرم دستور قتل فرستاده سلیمان نبی علیه السلام را صادر کرد، پسری 10-12 ساله بودم که از جا برخواستم و جلوی پدرم ایستادم و گفتم پدر جان، این مرد راست میگوید. ولی دیگر نتوانستم جمله بعدی خود را ادا کنم و بگویم که چرا میخواهید او را بکشید، زیرا پدرم چنان با تازیانه به صورت من زد که از پیشانیم خون فوران زد و این خطی که اکنون بر پیشانی من میبینی جای همون ضربه تازیانه است. من دیگر جرأت لب از لب باز کردن در دربار پدرم را نیافتم. 2-3 سالی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی از روزها مردی سپید موی که چهره‌ای بسیار نورانی داشت به عنوان معلم موسیقی وارد قصر پدرم شد و به پادشاه گفت من برای تعلیم موسیقی فرزند شما به این دیار آمدم. پدرم بدون آن که در مورد آن مرد سپید موی مهربان سؤال و تردیدی کند، برای آن که به قول خودش از شر فضولی ها و دخالت های من راحت شود، مرا به دست آن پیر مرد سپید موی سپرد تا سرگرم کاری شوم و به قول خودش موی دماغش نشوم. و چون من و آن مرد سپید موی تنها شدیم، او به من گفت ای جوان، در این شهر سراسر کفر تو تنها انسانی هستی که در وجودت نور الهی هست و آلوده نگشته ای. باید به تو بگویم که من برای اتمام حجت با پدر و مادر و بزرگان شهر آمدم. اگر آنها آخرین پیام حضرت سلیمان نبی را پذیرفتند که هیچ، و الا دستور دارم که به نمایندگی از طرف حضرت سلیمان بگویم که عذاب الهی بر مردم این شهر نازل می شود و غیر از تو که هنگام نزول عذاب الهی در آغوشت خواهم گرفت، هیچ موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند. بله، روزی از روزها پیر موسپید یا آموزگار موسیقی شاهزاده که در اصل سومین فرستاده سلیمان نبی بوده، در حالی که دست شاهزاده را در دست داشته، به بارگاه سلطان می رود و چون سخن خاص خود را آغاز می کند، پادشاه فریاد می کشد: چرا این حضرت سلیمان شما دست از سر ما بر نمی دارد؟ مثل اینکه سر تو هم بر بدنت زیادی شده است. برو و دست از این یاوه‌گویی ها بردار که اگر معلم پسرم نبودی دستور می دادم هم اکنون جلاد سر از تنت جدا کند. ای ملک جوانبخت، شاهزاده شهر سنگستان برای خاتون برتر ادامه داد: اما پیر فرزانه نماینده حضرت سلیمان نبی نترسید و ساکت ننشست و باز هم نصیحت و دلالت را شروع کرد که پدرم با خشم و عصبانیت فریاد کشید: جلاد! و هنوز تنین و پژواک صدای پدرم در صحن سرسرای قصر محو نشده بود که معلم مرا در آغوش گرفت و سر را به سوی آسمان بلند کرد و ناگهان تمام مردمان شهر، چه حاضران در سرسرای قصر و چه ساکنان دربار و چه مردمان شهر، یعنی تمامی سیاهکاران، تبدیل به سنگ شدند و فقط من ماندم و آن پیر مهربان سپید موی. و باید ای خاتون زیبا برایت بگویم که آن مرد روحانی و نماینده حضرت سلیمان نبی کتابی برای من آورده بود که در آن دوران کوتاه تعلیم خواندن آن را نیز به من یاد داد و آن کتاب همین است که الان در دست من است و قبل از ورودت من مشغول خواندن آن با صدای بلند بودم.
و چون قصه سه خاتون بغدادی از زبان شهرزاد قصه‌گو بدینجا رسید، باز هم سلطان جزایر هندوچین را چون 49 شب قبل خواب در رو بود و شهرزاد سحرگاه دیگری را تا دمیدن خورشید صبح بیاسود. دوستان، از شما دعوت می‌کنیم فردا شب هم این داستان شیرین را دنبال کنیم.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده و همراهان گرامی و یاران ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. این نکته عرض کنم خدمت شما که امشب در برنامه زنده چهارباغ که حدوداً نیم ساعت دیگه آغاز میشه، یک پرسش رو میخوایم مطرح بکنیم که شما عزیزان میتونید از الان تماس بگیرید. اگر قرار باشه که داستان زندگیتون رو به شکل یک کتاب در بیارن، خودتون نام اون کتاب رو چی میذارید؟ برای ما بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. اگر قرار باشه داستان زندگیتون رو بنویسن، نام اون کتاب به نظرتون چی باید باشه؟ بفرمایید. دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش با هم بشنویم برنامه شنیدنی های تاریخ رو به مدت 14 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.